پرچمدار کشورمان در مراسم افتتاحیه امروز در قسمت دقت تپانچه بادی 25 در جایگاه 12 ایستاد. خانم رستمیان فردا در قسمت سرعت این ماده مسابقه می‌دهد. مجموع امتیازات دو بخش دقت و سرعت تکلیف تیراندازان برتر را مشخص می‌کند. اما ورزشکاران کشور دیروز توفیقی نداشتند. در مسابقات مهم ششمین روز و در شمشیر بازی تیمی سابلیست‌های کشور با ترکیب آبدینی، پاکدامن، رهبری و فتویی با وجود ارائه نمایش خیره‌کننده برابر تیم ملی قدرتمند ایتالیا با ناداوری و با نتیجه نزدیک 45-44 مغلوب شد و از راهیابی به نیمه نهایی باز ماند. بعد از این مسابقه رئیس کمیته داوران در گفتگو با اعضای تیم ایران بابت نحوه قضاوت داور عذرخواهی کرد و گفت پیروزی حق تیم ایران بود. در والیبال تیم ملی ایران در یک بازی پر انتقاد برابر تیم ملی کانادا در 3 دست نتیجه واگذار کرد تا صعودش به اما و اگر کشیده بشه. تیم کشورمان که پیش از این 3-0 تیم ملی ونزوئلا و 3-2 تیم لهستان را مغلوب کرده بود در ادامه فردا با تیم ملی ایتالیا و یک شنبه با تیم ژاپن ساعت 15:10 دقیقه دیدار داره. در جدول گروه 1 تیم‌های لهستان، ژاپن، ایران و ایتالیا با 2 پیروزی و کانادا با 1 برد و زلاند نو بدون پیروزی اول تا ششم و هفته 3 و پایان لیگ برتر فوتبال ایران فردا با برگزاری همزمان 8 دیدار برگزار میشه و ساعت 21:15 دقیقه سند نفت آبادان با ماشین سازی تبریز در آبادان، آلومینیوم عراق با نفت مسجد سلیمان در عراق، گلبر سیجان با نساجی مازندران در سیجان، پدیده با فولاد خوزستان در مشهد، استقلال تهران با سپاهان اصفهان در آزادی، تراکتور سازی با سایپا در تبریز، زبان با مصر رفسنجان در فولادشهر و پیکان تهران با پرسپولیس در ورزشگاه شهر قدس دیدار میکنند. همکار گرامی از شما باشم نگذید.
خیلی ممنون از شما با آقای طاهری گرامی و با شما خدافظی میکنم. ممنون که با ما همراه بودید. روز خوش. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید بزرگ غدیر خم و دهه ولایت برگزار می کند. مسابقه پیامکی غدیر. سوالات مسابقه هر روز از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود و شما تا ساعت 24 همان روز فرصت پاسخگویی خواهید داشت. پاسخ صحیح را همراه با نام و نام خانوادگی به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید. هر روز به 20 نفر جوایز 5 میلیون ریالی پرداخت خواهد شد. اعلام برندگان هر روز روز بعد پس از خبر سراسری ساعت 8 صبح. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. مسابقه پیامکی قدیم. علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی. ذکر صلوات عرشیان می آمد تا رفت به سوی آسمان دست علی، از عرش بلند و یک صدا می گفتند الحق که امیر مؤمنان است علی. انشاءالله که دل و جانتون همواره شاد و مسرور و شادمان باشید در این روز بسیار مبارک و خجسته. تبریک میگیم به همه شما پیروان آقا و مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب همراه شما بزرگواران هستیم از رادیو معارف. ساعت 8:36 دقیقه هست. بعد از خبرهای سراسری و همطور پخش سوال مربوط به مسابقه من قدیری هم و البته معرفی این مسابقه که معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران در این ایام مبارک و خجسته رو برگزار میکنه، هر روز هم 20 نفر به عنوان برنده انتخاب میشن و 5 میلیون ریال به هر کدام از برندگان به عنوان جایزه هدیه میشه. اسامی که در اختیار من قرار گرفته مربوط به برندگان مسابقه من قدیریم روز چهارشنبه ششم مرداد ماست که خدمت شما سروران گرامی اعلام میکنم: حمیده بلحسنی، زهره الطافی پور، حنان تیار، جواد مستشار نژاد، طیبه مرکیده، سید مصطفی دانشمند از مشهد، مهدی اصیلی، معصومه دبستان پناه، رقیه خادمزاده از بافق یزد، فاطمه منتخب، هانیتا مطلبی از تبریز، رضا پرهازه یا پرهازه از ابهر، وحید نجاری، سلمان شکرانی، سمیه تفکری، نوروز گلیج یا گلیج، تراوت مجدی، ابراهیم آبپرویز، سیمین فراوانی و بهرنگ لکلری یا لوری که این عزیزان باشون تماس گرفته میشه از طریق شما تلفن‌های همراهشون و انشاءالله ترتیب ارسال جوایزشون داده میشه. باز هم به شما تبریک و تهنیت میگیم. همچنان با رادیو معارف باشید.
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، علی ای تو چه که به ما سوا فکنده همه سای آرا، که به ما دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، دل اگر خدا شناسی همه در به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را به علی شناختم من، به خدا به خدا که درد دارم اثر از فنا نباشد، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. علی مولا یا حیدر، علی مولا علی مولا علی ولی الله، علی مولا یا حیدر، علی مولا یا حجت الله، علی مولا علی مولا علی ولی الله، علی مولا یا حیدر، علی مولا یا الله علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را علی ای همای رحمت خدا را که به ما سما فکنده همه سا.
امروز که دین مصطفی شد تکمیل با آیه اکملت لکم در تنزیل، بر ختم رسالت و ولایت صلوات، رفتن به بهشت جاودان شد تسهیل. باز هم به شما تبریک میگیم، عید مبارک و خجسته قدیر رو. انشاءالله که همچنان دل و جانمون به محبت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین گره بخوره و این سرمایه بزرگ رو در وجودمون حفظ کنیم و با این سرمایه عظیم از دنیا بریم. دوستان گرامی، برای این ساعت شما همراهان رادیو معارف برنامه پنجره رو در نظر گرفتیم که موضوعات مستند در این برنامه بهش توجه میشه. به مدت 17 دقیقه با پنجره از رادیو معارف همراه باشید.
عارف زمانه.
جان بیقرار مدام در سفر است، از دریای فقه در نجف به آسمان فلسفه در تهران. خسته نمی شود، می خواهد هر لحظه و هر روز عمرش را با دانش و دانستگی طی کند. می خواهد بی بهره نماند از کلام و نگاه بزرگان، از آنها هم علم می آموزد هم تقوا، تا هر دو توشه ابدی زندگیش شوند. در همین سالها و در همین سفرهاست که پدر به دیدار حق می شتابد. سایه پدر از سرش کوتاه می شود، اما یاد و نام پدر برایش مثل چراغ روشنی است، آنقدر روشن که هنوز به 30 سالگی نرسیده اجازه اجتهاد می گیرد. آیت الله سید رضی شیرازی.
در نجف اولین اجازه اجتهادی که من گرفتم از مرحوم کاشف عطا گرفتم، که این اجازه اجتهاد به امضای مرحوم آیت الله سید جمال گلپایگانی هم رسیده و مرحوم آصف آسم کارشانی هم، خدا بیامرز همه این هاره، او هم پای این اجازه امضا کرد. این اولین اجازه اجتهادی که من گرفتم از مرحوم کاشف عطا بود.
رب عالمین، رب یعنی چه؟ یعنی تربیت کننده دیگه، یعنی سازنده، یعنی تربیت کننده. هر موجودی در رشدش و نموش احتیاج به تربیت داره، درسته؟ خدا میگه تمام این عوالم وجود در اختیار من است و این عوالم وجود در تربیت من است، من رب تمام عوالم هستم.
آیت الله سید رضی شیرازی.
من بین ایران و نجف زیاد سیر کردم، یعنی تابستان ها غالبا ایران بودم، چون وضع مزاجیم اجازه نمیداد در گرما توقف کنم. تابستان ها غالبا می آمدم ایران و غیر تابستان بیشتر نجف بودم، بین تهران و نجف بودم. من نرشد به حضورتون که در تهران شرح منظومه را بیشترش را پیش آقای الهی قمشی خوندم، شرح اشارات را پیش آقای شعرانی خوندم. شعرانی هم از اون آدم های کم نظیر بینی و بین الله، شاید در زمان خودش که بی خود میگم کم نظیر، باید بگم بی نظیر.
به دنبال کشف است، کشف گنجهای علم و بهره بردن از در درونشان. آقا شیخ محمد تقی آملی را کشف میکند، معطل نمیکند، دوستش هم همراهش است. دم مسجد آنقدر میایستد تا شیخ بیرون بیاید، از او تقاضای درس دارد، درس فلسفه. شیخ تأمل می کند و عاقبت می گوید فقه. می گوید بیایید درس فقه می دهم.
احیانا مثلا 15 نفر 12 نفر جمع می شدن،
اساس درس خود ما بودید. همین آقای حسن زاده می آمد، آقای جوادی آملی می آمد، اینا بعد ملحق شدند به این درس ها. آقای اسد علی گلپایگانی می آمد، افراد متفرد خیلی کم می آمدند چون درس به دردشون نمی خورد، در سطح بالا بود، ایشون مقید بود، یعنی قرارمون این بود که بحث های اصول رو مطرح کنه، حرف امام حسین نقل می کرد، حرف آزیه عراقی رو نقل می کرد، خارج به تمام معنا بود. خسته می شد آقای آملی، بله می گفت که شما رو به خدا من مهلت بدید حرف رو، خدا بیام بسید این کلمه رو من بگم، قسم میرم شما رو به خدا صبر کنید این کلمه رو من بگم. در این حد از محبت و لطف بود.
حجت الاسلام شیرازی، فرزند ارشد آیت الله.
همه اینها رو شما زمینه بکنید به مجاهده علمی و نفسانی که حضرت ایشون این مجاهده رو در تیه سالیان بسیار متمادی داشتن. تمام اینها یک شخصیتی برای ما به ارمغان می آورد که این شخصیت می شود جامع منقول و معقول. به جرأت می توان گفت که در زمان ما کسی به جامعیت ایشون شاید کمتر یافت بشه، از جهت اینکه ایشان هم در منقول هم در معقول، در فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، عرفان، تمام شاخه‌هایی که مربوط به علوم حتی ادبیات، شاخه‌هایی که مربوط به علوم مذهبی و علوم اسلامی میشه، در تمام این شاخه‌ها ایشون صاحب نظر هستند و صاحب تألیف هستند.
از یاد گرفتن غافل نیست، میداند در این دریا هر چه بیشتر رود سیراب شدنش کمتر می شود. از درس گفتن هم غافل نیست، آن را زکات علم می داند. حالا هم در مدرسه مسجد سپهسالار درس می گوید و هم در دانشکده الهیات. مدرسه سپهسالار را دوست دارد، جوانترین استاد آنجاست. آنجا دوست و همراه عزیزی دارد، مرتضی مطهری. با هم می روند و می آیند. سالهای دهی 1340 است و شور حرفهای امام هر دو را گرفته. سر کلاس که می روند بحث را به ماجراهای روز می کشانند، به استبداد شاه، به بیتوجهی به احکام الهی. به همین علت در ملاقات فرمایشی شاه با روحانیون در مسجد سپهسالار شرکت نمی کند. همین بهانه کافی است تا از مدرسه اخراج شود. برایش مهم نیست و کلاسهای درس را در خانه اش به راه می اندازد.
قوانین گفتم، مسئله مرنی متول گفتم، کفایه گفتم، رسائل گفتم و بعدم مسئله سپهسالار که چند سال اینجا شرح منظور می گفتم و یه مدتی مدرسه بود به نام مسئله محمدی که مقابل مسئله جامعه اونجا مکاسب می گفتم.
حجت الاسلام شیرازی، فرزند ارشد آیت الله.
کمترین اتلاف رو در وقت و زندگی خودش داشت. مادام که ایشون وقت داشت و توان داشت، حالا صحتشون اقتضا میکرد و اینها، ایشون یا مطالعه علمی داشت یا تدریس داشت یا مشغول پاسخگویی به مراجعات مردمی بود و هست، و یا اینکه وقتشون رو در مسجد میگذروندن. یعنی این چند مقوله ما حاصل عمر ایشونه. خب نتیجهش تربیت صدها شاگرد، فضلا و بزرگانی که همکنون هم هستند، تربیت هزاران فردی که اینها واقعا مذهب و دین رو با اشتیاق پذیرفتن، مذهب را عاقلانه پذیرفتن، صرفا متعبد نشدند بدون اینکه در واقع عقل خودشون رو اول عاقلانه پذیرفتند سپس متعبد شدند.
حجت الاسلام و المسلمین، کاظم صدیقی.
ایشون هم تدریس فقه میکردن و هم تدریس حکمت و مدتی هم رادیو تدریس منظومه ایشون رو پخش میکرد.
پیغامی از سید احمد خانساری برایش میرسد، پیشنهاد پیشنمازی مسجد شفا. آنجا را میشناسد. مسجد به دستور آیت الله بروجردی بنا شده، قبول میکند. از همان لحظه که دعوت را میپذیرد، دیگر هیچ ظهر و شبی نیست که صف جماعت نماز بی قامت او شکل گرفته باشد.
مسجد ایشون مسجد شفا رونقی داره، خود ما هم در اونجا گاهی حضور پیدا کردیم و در محضر ایشون منبر رفتیم. اجمالا جز علمای پربرکتی بوده برای مردم.
حجت الاسلام شیرازی، فرزند ارشد آیت الله:
اهتمامی که نسبت به نظم در حضور مسجد داشتن و اینکه تا اونجایی که امکان داره، چون میدونید شما آقا مسجد داری بسیار سخته، یعنی یک پیش نماز درسته که میگید آقا روزی دو وعده میره نماز، ولی این دو وعده به جهت اینکه در واقع وسط روز و پایان روز او هست، این دو وعده باعث میشه که امام جماعت به هیچ کارش نتونه برسه. یعنی هر جا باشه باید ظهر تو مسجدش باشه، هر جا باشه باید شب تو مسجدش باشه، و این باعث میشه که کسی که امام جماعت هست از نظر رفت آمدها و مناسبات اجتماعی دستش این مقدار بسته باشه. ولی آقا نسبت به مسئله اهتمام بسیار زیادی داشتن. سخن گفتن در حد مردم واقعا یک هنر، یکی از هنرهایی که خداوند به ایشون عنایت کرده بود این بود که ایشان میتوانست و میتواند برای مردم کوچه و بازار، برای اونهایی که به صورت عمومی در مسجد حاضر میشن، مطالب علمی بسیار بلند رو در حد اونها تنزل بده و در این حال که از اون قواعد کاسته نمیشه و نقصی در اون قواعد ایجاد نمیشه، ایشون بتونه اینها رو برای مردم چیکار کنه، توضیح بده که در مجموع سخنرانیایی که از ایشون ما چاپ کردیم اینها بسیار قابل لمس و ارزش.
آیت الله سید رضی شیرازی:
میدونی همین نماز چند تا مسئله داره؟ شتاب و صلاتی که فقها نوشته اند در احکام نماز موعظه و نصیحت توش نیست، طب و داروسازی توش نیست، کتاب و صلات احکام نماز در این هست، عدد رکعات نماز، انواع نماز در اینجا هست، یک کتاب مفصلیه، سه برابر خود قرآنه. این فقط کتاب و صلات. کتب فقهیه میدونی چند تاست؟ چند تا کتاب فقهی ما داریم؟ کتاب فقهی میدونی چیه؟ کتب فقهیه اون کتبی است که مجموعاً محل ابتلای جامعه بشره. عباداتش شما فقط شنیدید، نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اینا رو شنیدید، اما کتابایی که مربوط به معاملات تجارت، اجاره، حواله، کفالت، بیع، ارث، چی چی تا آخر، 51 کتاب در فقه هست. این کتب فقهیه 51 کتاب یا شاید هم بیشتر، صدها مسئله و حکم خدایی درش هست.
پیوست خواندن و نوشتن شوقی است که هیچگاه در جانش فروکش نکرده. هنوز با شوق همان سالهای نوجوانی میخواند و میجوید و مینویسد و از فوران شوقش آثار ارزشمندی به یادگار گذاشته، آثاری که ادای دینی است به کلام حق و راویان حقیقت، از درس‌های شرح منظومه گرفته تا الاسفار عن الاسفار، از نگاه ناب در بیان عقاید شیعه تا مجموعه سالها سخنرانی در مسجد شفا، هر کدام حاصل سالها درس و مباحثه و پژوهش است.
این حاشیه بر کفایه دارم، حاشیه کاملی است، با اول حاشیه توضیحی است بر کفایه و بعد آراء و عقاید متأخرین از آخوند در اونجا متعرض شدم و ذکر کردم، اونایی که نقد کردن بر حرفهای آخوند حرفهای اونا رو هم ذکر کردم، مثل امزالحسین مرحوم آشفند حسین اصفهانی عرشد که آزیا، اینایی که متأخر هستند و در حوزه ها حرفهای تازهی دارن، متعرض خیلی از حرفهای اونا هم شده. این مال کفایه است. یک حاشیه بر رسائل دارم، تمام رسائل به غیر از دلیل انسداد تمام رسائل را حاشیه نوشتم، حاشیه تقریبا کامل، یعنی برای توضیح حرفای شیخ نوشتم اینا. حالا بر قوانینم دارم، اونا مسئله نیست، ولی این دوتا را خیلی دلم میخواست که یک فرصتی بشه برای چاپش. یک چیزایی هم در فقه نوشتیم، قواعد رو، مثلا لا ضرر و لا تعاد و عرشت به حضورتون که این قبیل قواعد را هم عرشت نوشتیم از نظر فقهی، ولی این درس های فقهی مونم که شرح عروه است فعلا به صورت جزء اینا در نیومده، در نواره از اول بحث تقلید گفتیم تا عرشت به حضورتون که آخر تارات سلاسه.
با همه اینها ارزشمندترین کارش هیچ کدام از اینها نیست. چیزی که از محضر امام هشتم علیه السلام طلب کرده بود توفیق برای جذب دلها به کلام نورانی حق بود. اجابت این طلب پرثمرترین و شیرین‌ترین بخش زندگی اوست. به عدد 600 جان را مسلمان کرده و به ثواب برکت هزاران زندگی الهی را برده.
نسبت به احیاء نفوس همه ما را توجه می دادند و می دهند به این آیه شریفه که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک نفس را احیا و زنده بکنه همانند آن است که همه مردم را زنده کرده، و این واقعا جزء معجزات قرآن هست.
مرحوم دکتر قلی که من دامادش مسلمان کردم که این دختش داستانی داره که حالا
محمد علی
معروف من ایشون مسجد ما زیاد می آمد، زندگی بود زیاد می آمد اینجا. یه شبیه از مسجد آمدیم بیرون و تو خیابان فرعی قدیم در این فیادروس می رفتیم و گریه کرد. بعدم دکتر چرا گریه می کنیم؟ گفت که چرا گریه نکنم؟ دختر مسلمان من میخوام زن یک مرد مسیحی بشه. گفتم این سهلی کارش؟ گفت چیه؟ گفتم من این مرد مسیحی مسلمان میکنم. گفت راستی میگفتم بله. گفتم که هر وقت اینو آره ایران به من بگو بیاد پیش من درست میکنم. اتفاقا ما بازیم بود اون طرف خوان ناهی
بند
عرشد که روز وفات امام صادق آقای دکتر قریب با دخترش و دامادش خوشنن آمدن منزل ما روزه داشتیم وقتا بزار جا بود روزه داشتیم قبل از این کلاب بود رفتیم توی اتاق کتاب خونه نشستی بود دو ساعت من بحث کرد دو ساعت بحث کرده بود و مسلمانم شد و مهندس و حساب قبول کرد و حرف ما رو قبول کرد و تسلیم شد و اسمش هم صادق بودش.
آقا میگفتن که در مجلس عروسی این دو نفر که یکیشون به دست آقا مسلمان شده بود مرحوم آقای دکتر غریب بلند شد و همه رو به سکوت دعوت کرد و فرمود که حالا این عروس یا داماد رو حضرت آیت الله شیرازی مسلمان کردن و من نیز دوباره مسلمان شدم. یعنی اون جلسه ای که دکتر غریب حاضر بود اون مباحث انقدر ارزشمند و جالب بود و مبنایی بود که آقای دکتر غریب فرمود که من نیز دوباره مسلمان شدم.
برکت جانش برای اهل زمین مستدام باد.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
برنامه مستند پنجره رو از رادیو معارف شنیدید. این برنامه برای علاقمندان امشب ساعت 21:10 مجدداً پخش میشه. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر برنامه حساب و کتاب رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. موضوع این برنامه مصادیق حق الناس هست. در روز عید سعید و مبارک قدیر ویژه برنامه زندگی من قدیریم رو برای شما در نظر گرفتیم که ساعت 9:30 پخش خواهد شد، 10:55 کلام امام و ساعت 11 زمان پخش خبرهای معارفی هست. 11:15 بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی رو در نظر گرفتیم که برای شما عزیزان پخش میشه. 11:35 ادامه برنامه زندگی من قدیریم، ساعت 12:30 زمزم احکام پخش میشه. برای عزیزانی که سوال شرعی برای رادیو معارف فرستادن، پاسخ سوالها رو از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید میشنوید. 12:50 تا آسمان پخش میشه. ویژه برنامه اذان ظهر که اذان ظهر امروز به وقت قم 13:13 هست. بر بال سخن ساعت 13:30 پخش میشه که اختصاص داره به سخنان متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری. موضوع سخنانیشون هم محبت اهل بیت علیهم السلام و تأثیر آن بر شخصی که محب واقعی هست. 13:55 پیام بلاغت تقدیم میشه، سخنان کوتاهی از مقام